الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الله هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله أجمعين. خب الحمد لله سال تحصیلی دیگری آغاز شد، ما انشاءالله توفیق درک فیض تعلیم و تعلم فقه اهل بیت و تعالیم الهیه رو داریم. در اصول عنوان اصلی بحثمون مقاصد الشریعه است. مقاصد الشریعه از این جهت مطرح کردیم که بعد از مفاهیم گفتیم در واقع یک اسالیب و انماطی وجود داره که از طریق اونها میشه معنای نص شرعی رو توسعه داد. بحث مفاهیم اینه در مقابل منطوق که دلالت مطابقی و دلالت وضعی مستقیم لفظه. مفاهیم از این جهت بحث میکنن که بگن به اضافه منطوق بر مفهوم هم لفظ دلالت میکنه، یعنی دارن توسعه میدن دلالات لفظ را، متن رو، نص رو. به این اعتبار گفتیم روش های دیگری هم وجود داره که از طریق اونها در واقع میشه نص رو، معناش رو توسعه داد و معارف و مفاهیم بیشتری دریافت. از جمله اونها مقاصد الشریعه است، ولو اینکه نزاعی است که آیا میشود به مقاصد الشریعه برای فهم متن تمسک کرد یا نه، ولی خب این بحث رو باید مطرح کرد، رسیدگی کرد، چون که بعضی دیگر از بحث ها رو هم گفتیم بحث مطرح خواهیم کرد که اونا هم همین کارکرد رو دارند. در خصوص مقاصد خب ما در 10 محور بنا شد بحث کنیم. 5 محور رو بحث کردیم. محور ششم کارکرد مقاصد در علم اصول و منهج اجتهاد. دوم کارکرد مقاصد در علم فقه و فرایند استنباط. سوم کارکرد مقاصد در تطبیق الشریعه، اجرای شریعت و مقام امتثال شارع است. محور چهارو میرم بحث خواهیم کرد، هرچند ممکنه تصور بشه که اینها خارج از اصول است، چون اصول فقهه، اما خب این بحث رو هم مطرح خواهیم کرد. به اون اینکه کارکرد مقاصد الشریعه در تولید علوم انسانی، ما معتقدیم علم اصول فقط برای استنباط فروع فقهیه و تلقی شریعت و کشف نفس الامر شریعت نیامده. علم اصول برای اجراء شریعت هم باید کار کرد داشته باشه و مجتهد وظیفه داره. تکلیف مجتهد این نیست که بیاد یک سلسله فروع رو استنباط کنه و در رسالهش منتشر کنه، بلکه مجتهد موظف است برای تحقق شریعت، اجراء شریعت. پس بنابراین باید علم اصول بحث از تطبیق الشریعه رو هم عهده‌دار بشود. و در کنار این عرض کردیم قبلا سال گذشته در آغاز سال تحصیلی در جلسه افتتاحیه دروس خارج حوزه اونبزان عرض کردیم که پیوند بین فقه و علوم انسانی وجود داره که امروز لازم است علما، مجتهدین، فضلا، طلاب با علوم انسانی آشنا بشن، چون بدون علوم انسانی امروز شناخت موضوعات و مسائل فقهی میسر نیست. فهم موضوعات فقهی که حکم فقهی بر اون بار بشود بدون آشنایی و بلکه تسلط بر علوم انسانی ممکن نیست. پس بنابراین باید مجتهد دغدغه استنباط علوم انسانی اسلامی رو هم دارا باشه. از این جهت ما مختصری بعداً راجع به کارکرد مقاصد در زمینه تولید علوم انسانی هم بحث خواهیم کرد. پس در چهار محور ما در این بحث میکنیم: مقاصد و علم و اصول و منهج اجتهاد، مقاصد و علم فقه و فرایند استنباط، مقاصد و تطبیق الشریعه و امتثال شریعت، مقاصد الشریعه و علم و علوم انسانی اسلامی به عنوان دانش‌های فهم موضوع و تشخیص مسائل مورد ابتلاء مردم برای اینکه فقهی فتوا بده. ما تا کی باید بگیم اگر این است حلال است، اگر آن است حرام است، اگر مضر است جائز نیست، اگر مضر نیست جائز است؟ نمیخوام بگم فقهی باید همه موضوعات رو مثل متخصصین اون موضوعات همه جا باید مسلط باشه، اما خب به هر حال فتوای همش اگر این و اگر آن مشکل مردم رو حل نمی کنه. وقتی فقیه نمی داند فلان امر اقتصادی، فلان امر سیاسی، فلان امر حقوقی، فلان امر اجتماعی، مسئله فرهنگ چیست، نمی تونه فتوا بده و فتوای اون نافذ نیست. دست کم در حد فحص از ادله، چون که پس از عدل لازم است برای فتوا دادن، فهم موضوع هم لازمه. شما موضوع رو نفهمی حکم بر چی میکنی؟ چی رو داری حکمش رو مشخص میکنی؟ لازم موضوع شناسی مهمه. از این جهت به علوم انسانی هم باید پرداخت. در قسمت اصول و منهج اجتهاد گفتیم احتمال میره که مقاصد شریعه در دست کم 10 محور مؤثر باشه. اینو آخرین روز درسی سال گذشته فهرست کردیم، وارد بحث نشدیم. من فهرست رو فقط میخوانم بعد وارد بحث میشیم. امروز دور المقاصد فی مساحت علم الاصول و منهجیت الاجتهاد، فما یلی یعتبر من اهم ما یحتمل او ما یحتمل ان تقیم المقاصد دورن فیها. این موارد مهمترین مواردی است که بسا مقاصد الشریعه در اونها در قلمرو اصول مؤثر باشه. فی مباد علم الاصول، فی موضوع علم الاصول، من دارم فهرست میخونم، ممکن بعضی از اینا قائل نباشیم. فی مباد علم الاصول، فی موضوع علم الاصول، فی مسائل علم الاصول و مساحته، فی منطق علم الاصول و منهجته، فی هندسة علم الاصول و بنيته، فی هوية علم الاصول المعرفية، في غاية علم الأصول ومعطياته في مجال الفقه، في معطيات علم الأصول بالنسبة لعلوم الشريعة الأخرى، في عملية تطبيقات الأصول واستخدامها في الاستنباط، في تصنيع المعايير النقدية والآليات المناسبة لمبحث التعادل والترجيح. إن تحت مسائل مرتبط بأصول که بسا مقاصد الشریعه اگه بحث کنیم در این 10 مسئله تاثیرگذار باشه. قطعا در بعضیش مؤثره و احیانا در بعضی دیگر مؤثر نیست. این فهرست رو آخر درس آخر جلسه سال قبل ترک کرده بودیم. حالا وارد بحث خواهیم بشیم ببینیم در هر کدوم از اینا چه تأثیری داره. اول بحث مبادی علم اصول بود. خب مبادی علم اصول رو و مبادی هر علمی رو ما میگیم اون چرا که مبدأ عظیمت به مسائل یک علم است رو باید بگیم مبادی. مبدأ که میگیم یعنی این که این بحث، این مسئله مبدأ عظیمت هست، از این نقطه باید بریم به سمت مسئله و مسئله رو حل کنیم. بدون توجه به مبادی مسئله حل نمیشود، بلکه عوامل دیگه هم البته دخیلند. اینا رو میگیم مبادی. خب در علم اصول قدیم میگن 3 یا 4 دست مبدع وجود داره. مبادی لفظیه و منطقیه و کلامیه و امثال اینا گفته میشه. اینو چیزی که در گذشته معروف بوده. الان چیز جدیدی پیدا شده به اسم فلسفه اصول. که دائره مبادی رو توسعه داده، مبادی غریبه رو بحث میکنه، مبادی احیانا وسیع‌تر رو هم بحث میکنه، و متکی به مبادی بعیده، مبادی غریبه و وسیع‌تر بحث میشه. و اسمشو بذاریم فلسفه علم اصول. در چه ما الان سوالمون میشه دور المقاصد فی ساحت مباد علم الاصول و فلسفته، ولی که هم ادبیات سنتی رو و قدیم رو لحاظ کرده باشه مبادی علم اصول، و هم مباحث که در فلسفه اصول امروز مطرح میشود، اینا رو منظور داشته باشیم. به نظر میرسه که در مبادی علم اصول مؤثر مقاصد، بلکه مقاصد و شریعه جز مبادی علم اصوله. به اصطلاح مناهج و شریعه از حیثی در زمره مبادی علم اصوله، دست کم به عنوان جز مبادی کلامی علم اصوله. ما اینکه ببینیم ما باید معتقد باشیم آیا چنین است در نفس الامر دین که شریعت دارای مقاصدی است، گتره نیست، شریعت دارای غایاتی است، این عقیده است، این یک اصل کلامیه، این یک گزاره است، گزاره مهمی است. میم شارع مقدس کار بیهوده نمی کند، کار عبث نمی کند، هستی رو با غایت خلق کرده است، غایت غایتمند است هستی، چون که تکوین غایتمند است، تشریع هم غایتمند است، تشریع جز افعال باری تعالی است و نمیشه بعد خدا متعال کار عبث انجام بده، کاری که غایت نداره، ثمر نداره. قطعا تشریع غایتمند است، شریعت دارای هدف است، اهداف و غایاتی رو بناس محقق کنند. خب این یعنی چی؟ یه وصف کلامی. پس بنابراین اگر از مقاصد شریعه بحث کنیم، داریم از یه بحث کلامی داریم بحث میکنیم. در نتیجه پس بحث از مقاصد شریعه در مبادی علم اصول مؤثر است، چون از زمره مبادی علم اصول مبادی کلامی است و میتواند احیانا در جهات دیگه هم تأثیر بگذاره در بخش مبادی، در حوزه اضافه بر احیانا در واقع غایت، سخن از کارکردها هم به میان بیاید. چون یه وقت ما میگیم غایت، هدف، یعنی اون امر، اون ایجاد، اون فعل واقع شده است. چرا؟ لعجله میشه هدف، که اگه نبود این فعل اتفاق نمیفتاد، این میشه در واقع هدف، میشه غایت. اما عناصر دیگه هم داریم، فواید، نتایج، حواصل، اینا هم هستن. یه سلسله پیامدهایی هم قهرن دارد ولو ما قصد نکرده باشیم، ولو فاعل و جائل قصد نکرده باشه، اما یه سلسله از نتایج، از امور اتفاق میفته خواه نخواه ولو قصد نکرده باشیم. اینا رو میگن هدف، اینا رو میگن غایت، اما به هر حال از فواید قلمداد میشود. در نتیجه ممکن است علاوه بر آن که ما مسئله مقاصد رو به مسابه غایات شریعت باید بحث کنیم که پیوند میخوره با علم اصول، و علم اصول بناس شریعت رو کشف کنه و طبعا در کشف شریعت گاه ناظر به غایات اون شریعت کشف میشود، لذا ممکنه که در بخش مبادی علم اصول ما بحث مقاصد و شریعت رو مطرح بکنیم. از حیث دیگه بحث مقاصد شریعه از مبادی فقه. چرا؟ بر این که مگر نه این است که فقه شریعت مستنبت است؟ خواهر از مقاصد شریعت بحث میکنیم، داریم به نحو ثانوی از مقاصد فقه هم داریم بحث میکنیم، چون فقه همون شریعت است که استنباط شده. پس بنابراین داریم از مقاصد حکم هم داریم بحث میکنیم، و موضوع علم فقه حکم شرعی است، حکم شرعی است. فقه میخواد حکم شرعی رو کشف کنه، چنان که اصول ابزار میدهد برای کشف حکم، فقه اقدام میکند به کشف حکم، خود حکم رو کشف میکنه. و حکم متعلقش و موضوعش فعل مکلف است، فعل فردی مکلف یا فعل جمعی مکلف. پس بنابراین از حیث دیگه هم بحث از مقاصد الشریعه جزء مبادی علم فقه هم به حساب میاد. از این جهت از حیثی ما راجع به مقاصد وقتی بحث میکنیم داریم از فلسفه اصول بحث میکنیم، پس به اصول پیوند میخوره. به جهت دیگری وقتی از مقاصد بحث میکنیم داریم از فلسفه فقه هم بحث میکنیم، چون بحث از فلسفه حکمه، شریعت حکمه. وقتی بحث از فلسفه و مبادی حکم میکنیم، در حالی که فقه هم عهده‌دار استنباط حکم شرعی است و فقه هم همون حکم مستنبط الهیه، فارغ از این که ما مسببه نیستیم و احیانا ممکنه بگیم بله جایی هم خطا میکنیم، ولی به هر حال در صدد کشف حکم نفس الامری شارعی. به نتیجه پس بنابراین این مسئله در زمره مباحث فلسفه حکم و معالواسطه جز مباحث فلسفه فقه هم قرار میگیرد. و حالا البته بعداً اونجایی که میخوایم تأثیر مقاصد رو بر فقه بحث کنیم اونجا این نکته رو نمیداری بیشتر توضیح خواهیم داد. در این حال بحث از مقاصد شریعه جز مسائل علم اصول هم است. اینو توجه داشته باشید. این که گاهی گفته میشه و درستم هست که آقا در هر علمی از جمله علم اصول باید از مسائل اون بحث کرد، بحث از مبادی هر علمی بهدی خود اون علم نیست، قبل از اون علم باید مورد بحث قرار بگیره. و به همین اعتبارم ما داریم میگیم یا دانش دیگری احتیاج داریم به نام فلسفه علم اصول، که در اون فلسفه علم اصول مبادی مورد بحث قرار بگیره. البته مبادی بعیده و احیانا وسیطه، مبادی غریبه الا ولابد در خود علم هم باید بحث شه، بخش های از مبادی وسیطه هم به اصطلاح ما باید در علم مربوط بحث شه، که اینا رو ما اصطلاح کردیم به مبادی ممتزجه، مبادی که با مسائل امتزاج داره، نمیشه جدا کرد، ولو اینکه خوبه و باید اما نمیشود. اینکه در طول تاریخ همه اصولیان ما گفتن باید مبادی رو از مسائل جدا کرد ولی عملا نتونستن، ولی که نمیشده که. بارها عرض کردیم هم شیخ رضوان الله تعالی شیخ مفید شیخ طوسی، هم سید رضوان الله تعالی علیه سید مرتضی و بس استادشون شیخ مفید که اگر کتابش کامل تذکره به اسم اصول الفقه دست ما رسیده بود شاید میدیدیم که شیخ مفید هم همین حرف رو زده، چون این دوتا شاگرد این حرف رو زدن احتمالا استاد هم همین حرف رو زده باشه. اینا که در واقع اولین مدونان جامعه علم اصول شیعه هستن خودشون گفتن آقا به دو دلیل ما اصول شیعه رو داریم مستقل میکنیم، یک به جهت این که گذشتگان یعنی عمدتا اصولون عامه مبادی و مسائل رو خلق کردن ما میخوام تفکیک کنیم، دوم به اعتبار این که تمام اصول و تمام کلام مبتنی است، کلام ما متفاوته پس اصول ما متفاوت باشه. خب اگر همه اصول مبتنی بر همه کلام است مقاصد گفتیم بحث کلامیه، بحث از خود مقاصد حالا برایندش میشه اصولی. ولذا از جهتی گفتیم بحث از مقاصد به اعتباری میشود مسئله اصولیه. چرا؟ چون ما وقتی مقاصد رو بحث میکنیم مسئله مهممون اینه، اصلا محل نزاع اینه بین مقاصدی ها و غیر مقاصدی ها، نزاع بر سر اینه که آیا میتوان با توجه به مقاصد شریعت رو کشف کرد، حالا به هر شکلی هر مقداری از التزامی که به این حرف داشته باشیم، افراط و تفریط زیاده در این مسئله، ولی فی الجمله میشود شما بگی آقا چون مقصد شریعت این است پس حکمش هم این باید باشد، میتوانی یا نمیتوانی. اگه این حرف رو بزنی یه مسئله اصولی میشه، چون شما داری میگی که آیا میشود از مقاصد و شریعه قواعد اصولیه تولید کرد، قاعده درست کرد که با اون قاعده بتونیم شریعت رو کشف کنیم، میشه مسئله اصولیه دیگه. پس بنابراین بحث از مقاصد شرعی به حیثی میشه مسئله اصولیه. فراموش نفرمودید ما بارها عرض کرده ایم فرق است بین مسئله اصولیه و قاعده اصولیه. یعنی اون کسی که حتی قائل نیست که مقاصد شریعه کارآمد است در استنباط و بگه نمیشود از مقاصد شریعه پی به شریعت برد، اونم باید بحث کنه. اینو برای رد باید بحث کنه. وقتی برای رد بحث میکنه میشه مسئله، میشه مسئله اونه، در اون باید بهش رسیدگی بشه. ولو برای اینکه آخر سر رد کنیم، چرا راجع به قیاس استحسان بحث میکنیم؟ ما که قبول نداریم، اما چرا بحث میکنیم در اصول؟ چرا؟ برای اینکه خود تکلیف روشن کنیم. اصولی باید موضع بگیره، بگه آقا قیاس قبول دارم یا ندارم. قبول دارم به این دلیل، ندارم به این دلیل. وقتی میگه ندارم، قبول ندارم، هم داره بحث اصولی میکنه، چون میخواد تکلیف مطلب رو، مسئله رو روشن کنه. وقتی بحث میشه میشه مسئله. آنگاه که قبول میکنیم اثبات میکنیم میشه قاعده. ولذا تصور نفرمایید خیلی ها این اشتباه رو میکنن، یا حتی بعضی اعاظم هم توجه نمیفرمان که آقا فرق است بین قاعده اصولیه و مسئله اصولیه. ممکن یه مطلب رو قبول نداریم، پیشا پیش اصلا تکلیف تصمیمون گرفتیم، ما به مسائل قاعده اصولی قبول نداریم، به رغم این که به عنوان قاعده اصولی قبول نداریم، اما چون جمع غفیری از اصولیون عامه مثلا یا حتی از اصولیون احیانا خاصه و شیعه ممکنه قبول داشته باشند، اونو باید بحث کنیم، برای ردش باید بحث کنیم، میشه مسئله. پس بنابراین این مقاصد شریعه رو چه کسانی که هوادارند و معتقد و ملتزم به کاربرد مقاصد شریعه در استنباطند، من چه بسته است؟ ما جزئیات تو گفتیم بحث نمی کنیم، گفتیم فارغ از افراط تفریط هایی که وجود داره اینو بحث خواهیم کرد. یعنی ما بعدن الان داریم اجمالا بحث می کنیم، ولی بعدن انواع کاربردها و کارکردهای علم مقاصد رو بحث خواهیم کرد. میخوام ببینید در کجاها کاربرد داره، بله، چه میزان کاربرد داره، بله، این جای بحثه. با چه ضوابطش هم قبلا بحث کردیم، گفتیم ما اصلا مقاصد رو هم طرق کشفش رو بحث کردیم قبلا، هم ضوابط رو گفتیم. آقا بی‌ضابطه اگر کسی بخواد مقاصد رو به کار بگیردم بی‌ضابطه نمیتونه، مضبوط باید باشه، بحث باید فنی بشه. حالا اگر مخالف هم باشیم بگیم آقا مقاصد کاربردی در کشف شریعت ندارد، خب ندارد باید اثبات کنید که ندارد، پس برای میشه مسئله اصولیه. پس بنابراین در مجموع بحث از مقاصد شریعه تأثیر دارد در مبادی اصول و حتی در مسائل اصول که یه سوال مستقل بعداً طرح خواهیم کرد و توضیح لازم را الان به تعبیری دادیم. سوال دوم بود که در موضوع اصول اثر میگذاره، یعنی ممکنه اگر مقاصد شریعه رو وارد اصول کنیم در موضوع دانش اصول اثر بگذاره؟ نه، موضوع دانش اصول منهاج الاستنباطه، موضوع دانش اصول مناهج اکتشاف شریعت، پی بردن به تشریع شارع مقدسه. حالا این مسئله جزء مناهج و جزء قواعد قلمداد بشود یا نشود در موضوع تأثیر نمیذاره، یه مصداقه، یه مسئله است، پس در موضوع تأثیر نداره. در مسائل چی؟ چرا تأثیر داره؟ گفتیم تأثیر داره، گفتیم این در زمره مسائل اصولی هم میتواند قلمداد بشود. در مسائل علم اصول و قلمروش، خب در مسائل تأثیر داره، بله میتونه. اگر ما راجع به مقاصد شرعی بحث تفصیلی بکنیم، کارکردها و نقش مقاصد و معطیات و دستاوردهای مهمی رو که ممکنه بر اون مترتب باشد در علم شریف اصول بحث کنیم، اونچنان که باید بحث بشود که نکردیم، و مع الاسف همه تاریخ اصول شیعه رو که بگردیم میبینیم به مقاصد پرداخته نشده. البته خب یه حساسیت هایی هست، سر عمدش هم این است که بس که بدفهمی در مقاصد وجود داره و بس که سوء استفاده از مقاصد در اصول عامه شده، بس که مثقفین و به اصطلاح روشنفکران بعضی مذاهب بدفهمی و بعد استفاده کردن از مقاصد رو بهش اهتمام کردن، تا جایی جلو رفتن که مقاصد رو به مثابه علمی در عرض علم اصول قرار دادن. خب این شده که بزرگان ما شیعه از این پرهیز میکنن وارد بحث مقاصد بشن، ولی اجتناب ناپذیر است. من نمیتوانیم، البته فراوان فقهای ما در عمدتاً کتب فقهی به مقاصد اشاره کردن و تصریح کردن بحث کردن، که ما یکی دو جلسه از پیشینه بس اون اوائل بحث کردیم. به هر حال در مسائل اصولی بحث نشده، ولی جا داره بحث شد، باید اهتمام کافی به این مسئله بشه، چون که هم در کیفیت مسائل علم اصول تأثیر خواهد گذاشت. آیا بحث از مقاصد ارزشش و احتمال تأثیرش کمتر و ضعیفتر از مثلا بحث از قاعده قرع است؟ که گاهی قاعده قرع رو در اصول بحث میکنیم و بعد میگیم که احتمالا به یه حدیث ضعیف هم تمسک میکنیم، میگیم که قاعده قرع اصابت به واقع میکنه. واقعا قرع اصابت به واقع میکنه یا این چیز شانسی؟ اینو تو اصول بحث میکنیم، حاضر نیستیم از مقاصد شرعی بحث کنیم. چرا بحث نمی کنیم؟ بحث کنیم و رد کنیم، بحث کنیم محکم و محکم هم رد کنیم، اشکال نداره، بحث علمیه دیگه. حالا یکی دیگه هم بیاد بحث کنه و محکم اثبات کنه، هیچ باز ایراد نداره. آقا کدوم مسئله اجماعی ما تو علم اصول داریم که از اول تاریخ علم اصول تا اکنون همه بر قطعیت اون اجماع داشته باشن، قطعیت تأثیر، قطعیت کاربردش کم داریم؟ ولی کسی نمیاد مثلا خبر متواتر حجت رو رد کنه، اما مثلا خبر واحد موثق و ثقه، اولین مدون علم اصولشیه، حجت خبر واحد قبول نداره سید مرتضی. خیال میکنیم مثلا مگه آیه نازل شده، آیات که نازل شده مگه دلالتش ممکنه؟ کسی تشکیک ممکنه بکنه؟ چطور ما بحث میکنیم در مسائل اختلافی؟ اینجا هم بحث کنیم، اشکال نداره که بحثش ایراد نداره، جرم نیست، ردش هم جرم نیست، قبولش هم جرم نیست، بحث علمی که جرم نیست که. لحاظا در کیفیت تأثیر میذاره، اگر اهتمام بکنیم ممکنه تو مساحت هم تأثیر بگذاره، در قلمرو علم اصول هم ممکنه مؤثر بشه، یعنی علم اصول توسعه بده کار کرده شد، هم به لحاظ کمی توسعه بده، چون مسئله مقاصد مسئله مهمیست. خاطر شریفتون هست اولی که ما بحث رو شروع کردیم خیال میکنیم دو سه جلسه مقاصد رو بحث میکنیم، ولی پارسال 50 جلسه بحث کردیم و میخواستیم تو پایان سال تموم کنیم، تموم نشد. الان فکر کنیم 20 جلسه بحث کنیم، نمیدونیم چند جلسه طول خواهد کشید، ببینیم چه پیش میاد. داریم میریم جلو، خب بحث میکنیم، بحث کمی نیست، چیزی نیست که بشه از کنارش عبور کرد. با یه جمله گفتن که آقا مقاصد به درد نمیخوره، نمیدونم استحسان است، نمیدونم ذوقیه، که مسئله حل نمیشه که، حرف علمی با جواب علمی میخواد، در جواب بحثی. وقتی بحث شد توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا کرد، اون افراطی که مثقفین و روشنفکران سایر مذاهب در حق مقاصد میکنن، اون به جای خودش خیلی افراط میکنه، به جرمی که اونا افراط کردن که ما نباید تفریط کنیم، که جواب افراط تفریط نیست. در نتیجه اونا اومدن گفتن یه علمه، علم المقاصد، و بعد فقهش هم گفتن فقه المقاصدی، الفقه المقاصدی، مثل یه فقه دیگه در میاد غیر از الفقه الفروعیه، غیر از الفقه القواعدیه. ما نمیگیم اون، معلومه که درست نیست، اما این که بخوایم از کنار قضیه عبور کنیم بدون بحث، این صحیح نیست. پس رو کمیت اصول تأثیر قلم را هم تأثیر میگذاره، چون که اشاره کردیم ما ممکنه وقتی اصول رو و مجتهد رو موظف بدانیم به این که در مقام تطبیق و شریعه هم باید نظر بده، تکلیف مسلمان روشن کنه، فقط فتوا نده تو رسالش، بلکه بگه چگونه عمل کن شریعت رو، اگر اینو بگه مقاصد شرعی میاد وسط، مقاصد شرعی نقش داره، بحث خواهیم کرد. و اگر بنا بشود که علم اصول پا رو از حدود فقه فراتر بگذاره، بگه ما علم اصول در زمینه تولید سایر علوم هم میتونه نقش آفرین باشد، باز دوره دایره علم اصول توسعه پیدا میکنه. پس بنابراین بحث از مقاصد میتواند هم در توسعه کمی مسائل اصولی مؤثر باشه، هم در تقویت کیفی مباحث اصولی مؤثر باشه، و هم حتی در فرابردن قلمرو دانش اصول به فراتر از فقه، صرف استنباط فقه تأثیر بگذاره، یعنی مقام تحقق فقه رو هم کمک کنه، و بلکه حتی اصول فقه رو توانا کنه و تأثیرگذار کنه در تولید علوم دیگری مثل علوم انسانی که پیوند وسیع دارد با فقه و استنباط. لذا ما نمیتوانیم این بحث رو کنار بگذاریم و این مطلب قطعا مؤثر است. خب ببر این که به بعدمون عمل کنیم، به همین جا قناعت میکنیم، یاداریم از فقه القضا بحث میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طیبه.